شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در روز چهارشنبه با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد. اما آقای بلینکن با انجام این سفر حامل چه پیامی برای مقام‌های اسرائیلی است؟ آیا ایالات متحده هنوز نسبت به انجام آتش‌بس بین طرف‌های درگیر خوشبین است یا وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود به اسرائیل هدف دیگری را دنبال می‌کند؟ همچنین در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات ایالات متحده آمریکا باقی مانده، حمله احتمالی اسرائیل به ایران چگونه معادلات سیاسی در ایالات متحده که در واقع منتظر نتیجه یکی از سرنوشت سازترین انتخابات خود است تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ و با در نظر گرفتن آن که کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی مانده، بخت پیروزی هر یک از دو نامزد این انتخابات در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می شود؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش هایی است که آنها را با آقای مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم. جناب آقای مجید محمدی، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در روز چهارشنبه با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد. به نظر شما آقای بلینکن با انجام این سفر حامل چه پیامی برای مقام‌های اسرائیلی است؟ آیا ایالات متحده هنوز نسبت به انجام آتش‌بس بین طرفین درگیر خوشبین است یا وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود به اسرائیل هدف دیگری را دنبال می‌کند؟
پیام همچنان پیام آتش بس هست و به احتمال خیلی زیاد به جایی هم نخواهد رسید. پیام دولت بایدن از ابتدای ماجرای 7 اکتبر همچنان آتش بس بوده. حالا در یک دوره آتش بس موقت بوده، 21 روزه بوده یا دائمی بوده، حتی بدون آزادی گروگان ها. در یه مواردی بدون شرط هم معتقد بودن که این آتش بس باید برقرار بشه و حتی بدون تضمین عملی برای عدم وقوع حملات حماس در آینده. دولت بایدن به دو دلیل چنین موضعی داره: یک، انتخابات 2024 که دموکرات ها میخوان با تنش کمتر بین المللی و تضمین رأی اعراب میشیگان برگزار بشه و راضی کردن نیمی از اعضای حزب دموکرات که امروز موضع ضد اسرائیلی دارند. بنا به تصور اونها یهودیان امریکا نیز اکثرا همین رو میخوان. دولت بایدن حتی از حذف سنوار استفاده کرد تا به اسرائیل بگه حالا که سنوار رفته زمان مناسبی برای آتش بسه. مقامات دولت بایدن متوجه نیستند که حمله اسرائیل به رفح رو خط قرمز خودشون اعلام کردند و اگر نتانیاهو به حرف اونها گوش داده بود امروز سنوار زنده بود. سیاست حذف حماس توسط اسرائیل اصولاً با سیاست دولت بایدن که توقف جنگ بوده همخوانی نداره. از این جهت مقامات اسرائیل به سخنان مقامات دولت بایدن گوش میدن اما تصمیمات خودشون اجرا میکنن و بایدن و هریس متوجه این امر هستند. دولت نتانیاهو حتی در به اشتراک گذاری اطلاعات با دولت بایدن مشکل داره، چون خود بایدن و تیمش نوع حمله، زمان حمله و اطلاعات جزئی رو درز میدند تا از حمله جلوگیری کنند. غیر از خود آقای بایدن، تیمش اطلاعات محرمانه اسرائیل رو درز دادند.
در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات ایالات متحده آمریکا باقی مانده، به نظر شما حمله احتمالی اسرائیل به ایران چگونه معادلات سیاسی در ایالات متحده که در واقع منتظر یکی از سرنوشت سازترین انتخابات خودش هست تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
تأثیر حمله احتمالی اسرائیل بر انتخابات آمریکا تنها در صورتی قابل توجه خواهد بود که این حمله یک موفقیت بزرگ یا شکست بزرگ باشه و نه حمله با دامنه محدود و کم تأثیر، مثل واکنش اسرائیل به حمله آوریل 2024 جمهوری اسلامی. اگه موفقیت باشه، دولت بایدن بر قطار اعتبارگیری سوار شده و از اون برای کارزار حریص استفاده میکنه. اما اگر شکست یا عدم موفقیت باشه، طبعا کارزار ترامپ میتونه بر اون سوار بشه و دولت بایدن حریص رو به عدم کمک کافی متهم بکنه. اعراب و یهودیان امریکا به دو طرف این داستان حساس هستند. طول کشیدن واکنش اسرائیل این زن رو در برخی از ناظران تقویت کرده که حمله بعد از انتخابات انجام میشه تا تأثیری بر این داستان سرنوشت ساز نداشته باشه.
با در نظر گرفتن اون که کمتر از 2 هفته به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده باقی مونده، شما بخت پیروزی هر یک از 2 نامزد این انتخابات رو در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
اطلاعات متنوعی در این زمینه وجود داره که هر یک میتونه در نتیجه مؤثر باشه. موفقیت کارزارها در جلب توجه عمومی، میزان ثبت نام رای دهندگان تازه توسط احزاب، تعداد گردهمایی‌های انتخاباتی، میزان آگهی‌های تلویزیونی در 7 ایالت با رای چرخشی به 2000 و میزان گاف در عرصه‌های عمومی. این اقدامات تأثیر خودشون رو در رأی‌گیری زودهنگام، نظرسنجی‌ها از افراد بعد از رأی دادن، اکسیت پول و نظرسنجی‌های ایالتی و کشوری نشون میدن. کارزار حریف در جمع‌آوری پول و لذا پر کردن صفحه‌های تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و حساب‌های ایمیل و تلفن شخصی افراد از تبلیغ خود موفق تر بوده. اما تیم ترامپ در ثبت نام افراد برای رای دادن در ایالات چرخشی و جلب توجه موفق تر بوده. حضور ترامپ در یک شعبه رستوران مکدانلد تا 300 میلیون هیت داشت در تیک تاک. تا پایان شب گذشته حدود 25 میلیون رای دادند که جمهوری خواهان فاصله خود رو با حزب رقیب در این انتخابات نسبت به انتخابات قبلی کاهش دادند. دموکرات ها معمولا در روز نهایی مشارکت کمتری داشتند. در حوزه رای در سطح ملی فاصله ها نزدیک هست، البته ترامپ امروز اندکی جلوتر قرار گرفته. اما 2 هفته مانده به روز نهایی ترامپ در 6 ایالت از 7 ایالت چرخشی در میانگین نظرسنجی ها جلوتر بوده، از 0.1% تا 2.4% در ایالت جورجیا. نظرسنجی های درون حزبی نیز چنین حکایتی دارند که ما از اونها در واکنش نامزدهای سنا و مجلس نمایندگان با خبر میشیم.
جناب آقای مجید محمدی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
لطف داریم.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.